عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی گفت التهاب دوباره به بازار مرغ بازگشته و گرانفروشی مرغ به 29 هزار تومان رسیده است. آقای عظیم حجت افزود امروز نرخ هر کیلوگرم مرغ زنده در به مرغداری 20 هزار تومان و مرغ گرم در خرده فروشی ها 29 هزار تومان است. هرچند در برخی مناطق مرغ با قیمت بالای 30 هزار تومان هم عرضه می شود. حجت گفت سامانه بازارگاه تا 40 روزگی جوجه نهاد تخصیص می دهد. ضمن آنکه تا 2 هفته اول پس از ورود جوجه به سالن مرغداران مجبور به تأمین نهاد از بازار آزاد هستند. وی افزود با وجود افزایش کرایه‌های حمل و نقل و نرخ مصوب ذرت و کنجاله سویا قیمت جدید مرغ اعلام نشده است. عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی گفت در حالی که مسئولان قول دادند طی 20 روز قیمت‌ها را اصلاح کنند، متأسفانه با گذشت بیش از 2 برابر این مدت زمان هنوز تغییری در نرخ‌ها ایجاد نشده است.
چالش، برنامه ای از رادیو اقتصاد.
به نام خدا، سلام عرض می کنم خدمت همه همراهان خوب برنامه چالش از رادیو اقتصاد. قصد داریم در یکی دیگه از سلسله برنامه‌های چالش با شما گفتگو بکنیم راجع به طرح مهم و البته جنجالی دریافت مالیات از خانه‌های خالی. مهمان برنامه ما امروز آقای فرشید ایلاتی، کارشناس اقتصاد مسکن هستند که قصد داریم با ایشون ابعاد مختلف طرح مالیات بر خانه‌های خالی رو بررسی بکنیم. خب همینطوری که همه شما شنوندگان عزیز میدونین، طرح مجلس برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی بعد از 2 بار رفت و برگشت به کمیسیون اقتصادی و رفع ایرادات مورد تایید شورای نگهبان به هر حال نهایی شد و سرانجام 2 دی ماه از سوی مجلس به دولت ارسال و 15 همان ماه توسط رئیس جمهور به وزیر اقتصاد ابلاغ شد. در صورتی که یک واحد مسکونی بیش از 120 روز از یک سال بدون سکنه یا کاربر باشه، به عنوان یک خانه خالی محسوب میشه و مشمول قانون امور مالیاتی قرار خواهد گرفت. اما اجرای شدن این قانون اکنون در حالی از ابهام قرار داره که قصد داریم ابعاد مختلف اون رو با حضور آقای ایلاتی امروز بررسی بکنیم. خب آقای ایلاتی، میخوایم در ابتدای برنامه از شما بپرسیم که قانون مالیات بر خانه‌های خالی چه ابعادی داره و در واقع منافع اقتصادیش چطور متوجه عامه مردم خواهد شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شنوندگان این برنامه سلام و تشکر خودم رو اعلام میکنم. ببینید، بحث مالیات بر خانه خالی تقریبا میشه گفت که شاید بیش از 50 سال سابقه داره تو حوزه سیاست گذاری مسکن. یک موضوع جدیدی نیست و بارها حالا توسط دولت‌ها و مجالس مختلفی موضوع مطرح شده، ولی نهایتا ما توی بازار مسکن، چون بالاخره این قانونی بوده که وجود داشته، اصلاحیش تایید و ابلاغ شده، ما قبلتر که حالا نزدیک بخوایم بگیم سال 94 این ماده 54 تصویب شده بود ولی باز اجرا نمی‌شد. حالا اونجا هم باز منوط به تشکیل سامانه ملی املاک و اسکان شده بود که درسته. این سامانه باید تشکیل بشه و بر اساس این ملاک عمل قرار بگیره و اون ماده 54 اجرایی و عملیاتی بشه. اگر یکم عقب‌تر برگردیم، داستان تو حوزه مسکن به این نکته باید توجه بکنیم که بازار مسکن نیاز داره به یه سری سیاست‌های نظارتی و کنترلی که اینا رو میتونیم در حوزه سیاست مالیاتی جستجو بکنیم.
آقای لاتی، من چون آقای علیزاده، محمود علیزاده، معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی هم همین لحظه به جمع ما پیوستن، عرض سلام و ادب دارم خدمت ایشون آقای علیزاده و امیدواریم که بتونیم با حضور جناب عالی ابعاد مختلفی از طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی رو از دید سازمان امور مالیاتی هم بررسی بکنیم.
منم عرض سلام و احترام دارم.
خیلی ممنون. صحبت رو با آقای ایلاتی ادامه میدیم و بعد مجدد خدمت شما برمیگردیم آقای علیزاده.
بازار مسکن نیاز داره که یه سری سیاست‌های کنترل و نظارتی از جنس سیاست‌های مالیاتی توش اعمال بشه. یعنی در کنار بحث تولید مسکن، به موازاتش باید سیاست‌های کنترلی و مدیریتی توزیع تقاضا، ما باید از سیاست مالیاتی استفاده بکنیم. ولی این توازنه هیچ‌وقت برقرار نبود. یعنی شاید حالا تو اوضاع تولید مسکن طرح‌های مختلفی حالا توسط دولت‌ها اجرا شده، ولی عمده ضعفی که دولت‌ها داشتن از ناحیه اعمال و اجرای سیاست مالیاتی بوده. که حالا مشخصا موضوع این برنامه راجع بحث خانه خالی است، این موضوع سابقه چندین دهه داره، ولی چرا عملیاتی نشده دلایل مختلفی داره. حالا یه بخشیش بحث سامانه املاک و اسکان یا اطلاعات املاک است که به درستی بالاخره یک زیرساختیه که لازمه که وجود داشته باشه که بشه به درستی این قانون رو اجرا کرد. ولی اگه دقیق‌تر به موضوع نگاه بکنیم، بالاخره یک بخشی از این خانه‌های خالی حتی بدون وجود این سامانه‌ها قابل کشف هستن. خب چرا در مورد این خانه‌هایی که اصطلاحاً حالا مشمول همین مالیات بر خانه خالی هستن، این قانون اجرا نشده و اعمال نشده؟ این به نظر ما اگه ما اینو بتونیم تحلیل و واکاوی بکنیم و علت این عدم اجرا رو تو این منافع یا حالا بالاخره این تضاد منافعی که بعضاً وجود داره اینجاها دنبال بکنیم، شاید بتونیم دقیق‌تر این عدم اجرای این قانون رو بتونیم ما تحلیل و بررسی بکنیم. به نظر بنده حالا دوستان حوزه مالیاتی و آقای علیزاده که من مجدد خدمتشون سلام عرض می‌کنم، این که باید اطلاعات کامل و دقیقی باشه بالاخره مطالبه درستیه، ولی شما فرض کنید اگر 100% اطلاعات بازار مسکن و 100% اطلاعات خانه خالی در دسترس نباشد، آیا نباید قانون رجوع کرد؟ آیا 10% خانه های خالی در دسترس نبودد بوده است؟ حالا اصلا میشه با اعداد و ارقام صحبت کرد. خب چرا در مورد این 10% این قانون اجرا نشده؟ بعد مشخصا این لازمه که گفته بشه که اگر قانون به درستی و با نرخ صحیح تصویب بشه، لزومی نداره که شما از 100% خانه های خالی مالیات رو اخذ بکنید. اگر این مالیات بازدارنده باشه، شما فقط 1% یک بخشی از بازار رو جریمه بکنید. اون به قول معروف اون فرایند و اون هدفی که سیاستگزار دنبال میکنه از ناحیه عرضه این خانه حالا به صورت خانه های اجاری یا فروش این خانه معقب میشه.
خب آقای علیزاده، به هر حال بار اصلی اجرای این قانون بر عهده سازمان امور مالیاتیه. به هر حال همه ما اشراف داریم بر اون موانع و مشکلاتی که به دلیل همکاری چند جانبه دستگاه ها به هر حال توی این اجرای قانون از سمت سازمان امور مالیاتی وجود داره. اگر ممکنه توضیح بفرمایید که آخرین وضعیت فراهمسازی زیر ساخت ها و اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی از سمت سازمان امور مالیاتی چطور داره پیش میره؟
خب در خصوص فراهمسازی زیر ساخت ها، همونطور که مهمان گرامی شما هم مستحضرن و همه مردم، و آن چیزی که در قانون اومده این بر عهده وزارت راه و مسکن شهرسازی و بر عهده سازمان نیست. بحث مالیات موضوع ماده 54 مقرر که موضوع میشه باید گفت که جریمه به نوع مالیات بر خانه هایی که بیش از مهلت مقرری که در قانون دیده شده اونجا ترش، و اینم به عنوان یک ابزار به اصطلاح تنظیمگری در بازار مسکن و عرضه مسکن اجاری یا حتی برای فروش مسکن.
درسته.
خب اون قسمتش رو ما میگیم که سامانه املاک و اسکان که به استناد تفسیر 7 ماده 169 مکرر قانون مالیات مستقیم توسط وزارت مسکن شهرسازی آماده میشه. نکته های اهمیت در فرمایشات مهمان عزیز شما اینه که اینجا سازمان امور مالیاتی نیست که ورود پیدا میکنه به موجب قانون. نمادم میتوانید حتی اگر واحد مسکونی خالی از سکنه ای رو بدونیم کجاست و بدونیم که چه میزان از مدت خالی مونده، اگر این سامانه محتوای اون سامانه نتونه این رو به اصطلاح معرفی بکنه، این امکان برای سازمان وجود ندارد که وارد مرحله عملیاتی و مطالبه جریمه مالیاتی موضوعی قانون شود. و اما اون چیزی که الان در قانونی که به عنوان ماده واحده اصلاح موادی از قانون مالیات مستقیم اخیراً در مجلس و ابلاغ شده به دولت، اون بحثش به شکلی که ما این سمت در سال 1399 با توجه به 4 ماه مهلت خالی بودن رو داره و تاریخ ابلاغش که دیماه امسال بوده، برای سال 99 که محقق نمیشه. یک دوم قرار بر این هستش که ظرف 3 ماه آیین‌نامه‌ای در این خصوص تصویب بشه تو دولت و ظرف 2 ماه هم اطلاعات و داده ها از سمت آحاد مردم در این سامانه قرار بگیره و از ابتدای سال 1400 ظرف 4 ماه اگر یک واحد مسکونی خالی از سکنه بوده و مالک اون بیش از یک واحد مسکونی داشته، اون واحد مشمول این قانون میشه. پس چرایی این که چرا تا کنون این قانون اجرا نشده یا حداقل 10% مبانی اجرای این قانون برمیگرده به خروجی سامانه
املاک اسکان
که اون باید اعلام بکنه این واحدهای مسکونی خالی از سکنه است. اقدامات ما هم کاملا مشخصه، به محضی که چنین نتیجه ای از این سامانه به دست بیاد و به ما اعلام بشه، اقدامات سازمان نسبت به این موضوع به حد یقین 100% در کوتاه‌ترین زمان ممکن صورت
میگیره. آقای علیزاده، خب بحث الان دقیقا همین تقاطع‌گیری های اطلاعاتی تو همین سامانه ها هست که روند اجرای قانون رو کند میکنه. میخوام بدونم که در واقع آیا سازمان امور مالیاتی مکانیسم هایی داره که به هر حال بشه این کارا رو منوط به اجرای همدیگه نکرد و به موازات همدیگه پیش برد؟
ببین، توی قانون ملاک و مبنای تشخیص واحد مسکونی خالی از سکنه سامانه ای املاک اسکان،
درسته،
پس دیگه جلوگیری کرده از هر گونه اظهار نظر دیگه، باید بر این مبنا باشه و قانون گذارم این رو دیده که اگر دیتاها و اطلاعات یا محتوای این سامانه باید تکمیل بشه، برای تکمیل این آیین‌نامه ای رو مقرر کرد.
بله.
به اون باید این چگونگی و نحوه تکمیل دیتا و اطلاعات سامانه صورت بگیره و از اون سمت کل آحاد مردم رو اومده به موجب همین قانون گفته که اطلاعات کد ملی و کد پستی محل استقرار خودتون رو در این سامانه ثبت کنید، یعنی به ازای هر شخص سرپرست خانوار یک کد ملی محسوب میشه و در کد پستی که در اون محل استقرار داره که محل سکونته مشخص میشه. حالا مکانیزم های دیگه هم در همین قانون دیده شده و بخشیش هم در آیین‌نامه مربوطه دیده میشه که بر مبنای اون بشود به صورت کاملا مکانیزه و هوشمند برسیم به این که کدوم واحد از واحدهای مسکونی در سطح یک شهر بالای 100,000 نفر جمعیت خالی از سکنه است و اگر اون بیش از 4 ماه به اصطلاح خالی مونده مشمول مقررات این ماده واحده میشه.
درسته. آیه علیزاده، یکی از نکاتی که به هر حال برای مردمم خیلی نگرانی و دغدغه به وجود میاره موضوع نوع شناسایی و ملاک‌های انتخاب این خانه‌های خالی هست. آیا خود مردم مثلا اصولا باید کار خاصی انجام بدن یا این کد پستی و کد ملیشون رو خودشون ثبت کنن یا نه اینا دیگه از طریق همون سامانه‌ها در واقع پیش خواهد رفت؟
ببین، سامانه این امکان رو برقرار می‌کنه که آحاد مردم به سامانه مراجعه بکنن و در اونجا مشخصات هویتی و کد پستی محل سکونت خودشون رو در اون سامانه ثبت کنن. ثبت این سامانه یعنی که شناساییه، این که این واحد به اصطلاح مسکونی دارای یک به اصطلاح سکنه هست و اون سکنه با این هویت و مشخصات هست که بر مبنای این اطلاعات سامانه‌ایه املاک و اسکان تکمیل میشه.
درسته.
واحدهایی که چنین اتفاقی براشون نیفتاده و با توجه به دیتا و اطلاعاتی که از سایر دستگاه‌ها از جمله شهرداری‌ها و سایر ذینفعانی که وجود داره وارد این سامانه میشه، اون وقت تشخیص داده میشه که این واحد مسکونی خالی از سکنه هست یا نه داره سکنه هست.
در واقع مکانیزم تعیین نرخ مالیات رو هم میشه توضیح بفرمایید و اینکه به هر حال روی چقدر درآمد حساب میکنه برای
این قانون؟ من خدمتتون عرض کردم اصلا نظر قانون گذار بر این نبود که از محل این ماده واحده کسب درآمدی داشته باشه. نظر این قانون گذار بر این بوده که این قانون به عنوان یک ابزاری برای تنظیمگری بازار مسکن چه عرضه در فضای مسکن اجاری یا عرضه برای فروش هست. اما وام این مکانیزم و ضمانت اجراییش بدین شکله که اگر یک واحد مسکونی به هر شکلی به هر ترتیبی خالی از سکن بیش از اون مهلت مقرر 4 ماه مونده، در سال اول به میزان 6 برابر مالیات اجاره بهای اون ملک جریمه‌ای به عنوان مالیات ازش مطالبه میشه و وصول میشه و در سال دوم این رقم به 12 برابر میرسه و در سال سوم به 18 برابر.
مجموع ارقام بازدارنده هست آقای علیزاده.
ببین سرما، من به این شکل خدمتتون بگم، الان یک واحد مسکونی در سطح تهران با متراژ 70 متر، بله، شما حساب بکنید اجارش میشه با فرض حدود 7 میلیون تومان، درست؟ فرض 7 میلیون یا 5 میلیون تومان. مالیات اجاره این ملک برای سالانه چیزی حدود 6 میلیون تومان در میاد یا 5 میلیون تومان در میاد، درست؟
بله.
و این مالیات اجاره زمانی که این واحد مسکونی خالی از سکنه بمونه به میزان 6 برابر این رقم، یعنی اگر ما 5 میلیون مالیات اجاره بشه میشه 30 میلیون تومان جریمه مالیاتی موضوع ماده 54 مکرر برای این واحد مسکونی خالی از سکنه. وقتی که به این شکل باشه، تازه اگر این واحد مسکونی خالی از، یعنی به اجاره واگذار شده باشه، چون زیر 150 متر در تهران هستش مشمول معافیت مالیات بر درآمد اجاره میگردد. اما اگر همین ساختمون به اجاره واگذار نشود و خالی از سکنه بماند، 30 میلیون تومان در سال اول، 60 میلیون تومان در سال دوم.
آقای علیزاده، شما به نکته خوبی اشاره کردین. ببینید الان بالاخره ما قانون تصویب کردیم که هدفی محقق بشه. بله. الان بالاخره رو فشاری که روی اکثریت خانواده مستاجر توی تهران هست، اونایی هستن که زیر 150 مترن.
بله.
و الان ما قانونی رو تصویب کردیم که جامعه هدفش بالای 150-60 متره و عملاً تو اون بخشی که بازار تحت فشاره و تقاضاهای زیادی وجود داره برای واحدهای زیر 150 متر، عملاً این قانون ما هیچ کارایی نداره. این یکی از انتقاداتی است که به این قانون، چون اینو متصل کردن به مالیات بر اجاره و مالیات بر اجاره هم چون تو قانون اومده گفته که زیر 150 متر معافه، عملاً ما این قانون ما برای اون واحدهای خالی زیر 150 متر کارای لازمو نداره.
مگه
نکته دیگه آقای علیزاده، حالا شما این بحث پاسکاری، حالا نمیدونم شما اخیراً مسئولیت گرفتین یا چندین سال توی سازمان هستین، قبل از این داستان اینکه سامانه تو سال 94، یعنی 5 سال گذشته، یعنی بحث امروز هم نیست، این سامانه بحث 5 ساله که متاسفانه تعلل شده اجرا نشده، بالاخره چه حالا بگیم سازمان عمراتی چه وزارت راشد، بالاخره مجموعه دولت باید اینو محقق میکرده. حالا مردم دعوا بین دستگاه رو قبول نمیکنن. موضوعی که هستش این قانون قبلتر هم وجود داشته، یعنی شما تو همون دهه 70، حالا دقیقاً سال 77 بود فکر کنم، حالا سال دقیقش، این قانون سابقه داره. بعد اونجا دوستان مالیاتی موضوعی که مطرح میکردن اومدن گفتن که آقا این هزینه اجرای این قانون، اخذ این مالیات خیلی بیشتر از اون درآمدی که، یعنی این عین گفته‌ایه که مسئولین سازمان مالیات تو سال گذشته مطرح کردن و گفتن که هزینه اجرای و اخذ مالیات بر خونه‌های خالی از اون درآمدی که می‌خواد محقق بکنه بر دولت خیلی خیلی بیشتره و بالاخره این مانع‌ها و این به قول این مانع تراشی‌ها بوده، این صحبت مطرح شده، این قانون اجرا نشده. حالا ما هی باز بگیم که سامانه محقق، خود سازمان امور مالیاتی طبق همون ماده 169 مکرر چه کمکی کرده برای شناسایی دارایی افراد، حالا چه دارایی های نقدی و بانکی و غیر بانکی و چه حالا اموال منقول و غیر منقول، این جزء و تکالیف شما داره، یه بخشیش منتقل شده به سازمانه املاک اسکان زیل وزارت. شما خودتون تو بحث شناسایی املاک غیر منقول افراد حقیقی و حقوقی چی کار کردید؟ خب آقای علیزاده، شما پاسخگوی عملکرد سازمان هستید، درست؟
اجازه بدید که ما توضیحات آقای علیزاده رو داشته باشیم. بفرمایید آقای علیزاده.
ببین شما حدود وظایف و تکالیف در قانون مشخص می شود.
بله.
و این رو هم بدونید، این قانون از سال 66 که وضع شده تو سال 72 کلاً برداشته شده و سال 80 کلن ما چیزی به عنوان مالیات بر خانه‌های خالی نداشتیم.
درسته.
این قانون در سال 1395 که مصوبه 31/4/1394 اومده به عنوان ماده 54 مکرر این قسمت رو حتما یک تورق بفرمایید توی قانون و ملاحظه بفرمایید.
خب که چه کسانی این قانون حذف کردن؟ همین دوستان شما توی سازمان مالیات اومدن مطرح کردن توی دولت، گفتن آقا ما اینو نمیتونیم اجرا بکنیم، حذفش کردن. با پیشنهاد خود سازمان مالیات این قانون حذف شده. شما به این قانون هم تورق بفرمایید ببینید چه اتفاق افتاده. ببین مردم این توضیحات از شما قبول نمیکنن. ببینید الان مردم تحت فشار اجاره بها هستن، شما خیلی ریلکس دارین صحبت میکنین که مثلا یک سال دیگه نه 6 ماه دیگه ما تازه میخوایم آیین نامه ها رو آماده بکنیم.
آیه دکتر علیزاده، با توجه به بحث های کارشناسی که به هر حال مطرح میشه بفهمید، خواهش میکنم
کارشناس شما باید اجازه بده که جملات من و کل مطلبی که میخوام عرض بکنم منعقد بشه.
بفرمایید،
خواهش میکنم. این قانون زمانی که تصویب شده به این شکل بوده که 2 سال میتوانست هر واحد مسکونی خالی بماند، از سال سوم میبایست ورود پیدا میکردن.
بله.
و مثلا 50% رقم اجاره، یعنی شما برای اجرای این موضوع ارزشی ایجاد نمی کرد، یعنی این قانون بازدارنده نبود برای عرضه مسکن.
بله.
لطفاً کارشناس محترم اینو ببینه، مجلس هم در این خصوص ورود پیدا کرد، این بازدارندگی رو در اجرای این قانون ندید. بعد در متن قانون اومده من به عنوان سازمان امور مالیاتی متولی یک بخش،
بله،
یک وظیفه رو تعریف کردم. تو قانون وظیفه تعریف شده که ایجاد سامانه بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی هیچ یک از کارشناسان یا متولیان سازمان امور مالیاتی مبنی بر این که این قانون اجرا نمی شود نیست. و اون نکته‌ای که کارشناس محترم داره می فرماید اینه که این قانون زیر 150 متر رو شامل نمیشه. نمیدونم رو چه دلیل و رو چه حسابی داره میگه. این قانون به تمام واحدهای مسکونی که از 1 متر تا n متر باشد بر خود حسابت میکنه.
بیشتر گره زدن اجرای این قانون رو به قانون اجاره مد نظرشون هست.
شما ببین، شما یک مبنا و مکانیزمی برای محاسبه هست، رفتی به اجاره نیست که. شما الان ببین این خودش یک مشوقه که اگر یک واحد مسکونی زیر 150 متر به اجاره واگذار بشود، درآمد حاصل از اجارهش مشمول مالیات نیست. و اگر همین واحد به اجاره واگذار نشود،
بله،
و خالی بماند مشمول این قانون بشود، به میزان 6 برابر اون مالیات درآمد اجاره‌ای که میتوانست بگیرد جریمه.
خب آقای علیزاده، این دقیقاً ابهامه، این باید تو آیین نامه تو شما زحمت کشید.
ابهام من دارم
خدمت
شما میگم. ابهام چیه؟
این ابهامه. تو الان وقتی که واحدی مالیات بر اجاره نمیده زیر 150 متر، چطور شما 6 برابر صفر میخوای شما مالیات بگیری؟ این ابهامه.
قانون رو تورق بفرمایید، اینی که دیگه نص قانون رو کسی نمیتونه بیاد توش ابهام و ایهام ایجاد بکنه، این اصلا معنی نداره.
بله.
اون چیزی که دارم میگم، قانون رو برای شما دارم چیز میکنم، تکالیف افراد و وظایف دستگاه هم در درون این قانون دقیقا مشخص شده. ما ببینیم یه چیزی بگیم که مردم وقتی میشنون یک سودی از این شنیده هاشون داشته باشن، من تو ذهنشون رو ما دیگه نیام یه سری ابهامات که خارج از چارچوب قانون هست اضافه بکنیم. ما نمیخوایم که اینجا مطالبی رو عرض کنیم که موجب ناراحتی کسی بشه.
آقای علیزاده، بحث رویکرد هاست. ببینیم، من یه وقت روی کردم به عنوان سازمان امور مالیاتی انسجام بخشی به کلان اقتصاد کشوره. شما الان خودتون کلاتون رو قاضی بکنید، ترازنامه‌های مالیاتی کشور رو بزنید جلوتون، ببینید چقدر از بخش‌های مولد اقتصاد دارین مالیات می‌گیرین، چقدر از دلالی‌های مسکن و غیره. خب شما الان خانه‌های خالی یک بخش از اون روی کرده. من دارم میگم شما یه ترازی بزنید، بگید ما سال گذشته 200,000 میلیارد تومان مالیات محقق کردیم، بگید آقا 80% هفته چند درصدش از بخش واقعی بوده، چند درصد دلالی و فعالیت غیر مولد اقتصاد بوده. من بحثم که روی کرده اصلا خود سازمان باید پیشنهاد بده که بره به سمت گرفتن مالیات از بخش غیر مولد. یعنی نباید شما منتظر این باشید که سازمان نمیدونم راه شهرسازی بیاد لایحه بیاره یا نمیدونم نهادهای دیگه. شما باید برید به سمت اینی که از بخش‌های غیر مولد اقتصادی، فعالیت دلالی که حالا خیلی راحت تر بگیم از دلالی های مختلف، مسکن، ارز، خودرو و انواع دلالی توی کشور شما باید مالیات بگیرید، لایه های مختلف، سامان های مختلف. شما اینکه منتظر بشید یکی سامانه برای شما بیاره، منتظر بشید که یکی براتون قانونش رو تصویب بکنه، این قطعا شما هیچ وقت به سمت اخذ مالیات از بخش غیر مالیات اقتصاد نخواهید رفت.
ببین مسئول سیاست گذاری این دستگاه مالیات ستان نیست، حاکمیت اقتصادی کشور و متولی این بخش مشخصه و همچنین متولیان بخش های مختلف که این که شما میفرمایید موضوع قانون بخش تنظیمگری در بخش مسکن هست. متولی این امر وزارت مسکن و شهرسازی است، متولیش من نیستم. مالیات تو مفهومش میاد به عنوان یک ابزار اقتصادی برای ایجاد این تنظیمگری استفاده میشه و این که شما به این شکل این بایدها و این نبایدهایی رو که به این شکل تعریف میکنید، این تعریف در شرح وظایف ساختار سازمانی هر دستگاه تعریف شده و دستگاه مالیات ستان هم شرح وظایفش کاملا مشخص.
آقای علیزاده شما سازمان امور مالیاتی رو تقلیل دادید به یک سازمان فقط مجری که فقط یک سازمانی که فقط تصدی اجرا رو داره، یعنی یه سازمانی که غیر هوشمند پیشنهاد نمیده که آقای هیئت دولت.
شما کجا میدونید که چنین چیزی؟
شما الان داری اینو میگی، میگی که اصلا به ما ربطی نداره. شما خیلی به بیان محترمان داریم که به ما ربطی نداره که حالا اون دستگاه به وظیفش تو حوزه تنظیمگری عمل کرده نه، که من حرفم اینه سازمان امومتی باید پیشرو باشه، هوشمند باشه، به دولت، به وزیر اقتصاد، تو هیئت و پیشنهاد که ما اکنون بخشا باید بریم الان مالیات بگیریم.
ببین شما این که میفرمایید اون جایی که سازمان امور مالیاتی ورود پیدا میکنه و اقدام به تنظیم پیشنویس لایحه میکنه، اقدام به تنظیم به اصطلاح نیازمندی ها و اصلاح قوانین میکنه که این کار رو داره دائما انجام میده، که با این شکل با صحبت هایی که داریم میکنیم نمیتونیم به این شکل اینو زیر سوال ببریم.
آقای علیزاده الان سی جی تی 5 سال شما دارین تدوین میکنید دیگه، پیشنهاد سی جی تی که بعد گفتید نه فقط از بخش مسکن باشه، باید از همه بخش اقتصاد باشه، که حرف درستیه. خب چی شد الان 5 ساله ما می‌خواستیم سی جی تی بگیریم، بعد گفتیم می‌خوایم پی ال تی بگیریم، خب چی شد الان مالیات بر عادی سرمایه چی شد تکلیفش؟ خب شما همون تکالیف هم که داشتید هم انجام ندادید.
یه لحظه شما کدوم تکالیفی؟ ما اگه تکلیف انجام ندادی باشیم که مشمول ترک تکالیف میشیم، اون وقت باید بریم پاسخگو باشیم. این چه این چیزی نیست، این نظر شماست. اما اینی که شما میگی لایه ندادید، بله ما لایه همون رو دادیم، کاملا لایه اصلاح موادی از قانون رو دادیم، تو وزارت امور اقتصاد داره هم تصویب شد، مراحل خودش رو تو کمیسیون اقتصادی دولت هم گذرون، تو پروسه لایه خب دولت
الان یک سال الان تو کمیسیون اقتصادی دولته.
خب ببین من که پاسخ
شما پاسخگو نیست، ولی مردم باید بدونن که آقا تو دولت پیگیری نمیشه، یا اصلا قبول کنیم که اصلا سازمان به وظایفش عمل میکنه. خروجیش اینه که آقا دولت تو حوزه مالیاتی از بخشای غیر مالیات اقتصاد یا نمیگیره یا نمیخواد یا نمیتونه. اینو باید به معنی شفاف بگیم. ما
برادر من این بحث دولت نیست، بحث حاکمیت هست و رویکردهای حاکمیتی که در قالب سیاست گذاری میره توی مجلس تصویب میشه، انشالله میاد ما هم انجام. من به عنوان متولی مجری قوانین و سیاست گذاری هایی که توسط حاکمیت، یعنی که به صورت قانون توسط قوه مقننه میره تو شورای نگهبان تایید میشه، میاد من مجری اونو اجرا میکنم، ترک تکلیف هم نمی کنم. درست اونجایی هم که باید پیشنهاد بدم برای اصلاح این کارم انجام میدم. فکر میکنی که این اصلاحاتی که الان صورت گرفته در خصوص چیز به چه شکلی صورت گرفته، به صورت قانون در اومده؟ مگه به غیر از با همکاری دستگاه مالیات ستان و دولت این ماده واحده اصلاح بس ماده 54 قانون مالیات مستقیم صورت گرفته؟ اینی که شما متهم میکنین همینطوری من فکر نمیکنم.
نه ما اطلاع داریم، ولی شما هم قبول کنید سرعت قانونگذاری، تصمیم گیری، تصمیم سازی با اون اتفاقی که مردم دارن تو لحظه به لحظه دارن نرخ‌های اجاره مسکن، اجاره مسکن و حالا بحث اجاره مسکن دارن هر روز باش مواجهن، تطابقی نداره. یعنی ما با یه سرعت خیلی پایینی حالا می‌خوایم راجع به سری مسائل تصمیم بگیریم، ولی این سرعت لازمو نداره. بله الان من در جریانم، شما 7-8 ماه زحمت کشیدید برای این حوزه ماده 54، ولی الان اون خروجیه ما این قرار مثلا تابستون این اجرا بشه، الان این رفت و برگشتی بین شورای نگهبان، مجلس، دولت، مجلس دوباره، حالا این رفت و برگشت اینه که مردم یه فصل اجاره رو گذروندن و به قول شما فصل اجاره بعدی هم این قانون نخواهد رسید. یعنی دو تا